رادیو فرداست
و این آخرین بخش از صبحانه با خبر رادیو فرداست، ویژه برنامه بامدادی ما برای آگهی دهی به شما شنوندگان خوبمون. تمام خبرها از ما و صبحانش از شماست و ما همکارم کیان معنوی اینجاست با تازه ترین خبرها و در این بخش راس ساعت 8 بامداد باز هم مشروع خبرها را می شنوید.
کمیسیون انتخاباتی مصر روز شنبه اعلام کرد که نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آن کشور را عصر امروز یک شنبه اعلام می کند. در همین حال در آستانه اعلام نتایج انتخابات ده ها هزار نفر که اکثرا از گروه های اسلامی هستند همچنان به تجمع خود در میدان تحریر قاهره ادامه می دهند. این در حالی است که هر دو رقیب اصلی انتخابات محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق پیشتر مدعی پیروزی در انتخابات شدند. سفارت آمریکا در کنیا در مورد تهدید حمله قریب الوقوع تروریستی در مومباسا هشدار داد. این هشدار در حالی داده شده است که پلیس کنیا اعلام کرد دو ایرانی را به اتهام توطئه برنامه‌ریزی برای انفجار بمب بازداشت کرده است. در همین حال اعلام شد که همه سفرهای دولتی آمریکا به مومباسا تا اول ماه ژوئیه متوقف شده است. هشدار مشابهی نیز از سوی سفارت فرانسه به شهروندان آن کشور در مومباسا و هومه داده شده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه اعلام کرد تهران از هویت دو فرد بازداشت شده اطلاعی ندارد و در تلاش برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل روز شنبه از واکنش ترکیه در قبال سرنگونی هواپیمای آن کشور توسط سوریه تقدیر کرد. مارتین نسیرکی سخنگوی سازمان ملل روز شنبه در نیویورک گفت بان کی‌مون در یک گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه واکنشی که آنکارا تاکنون به این رویداد نشان داده است را خیشتندارانه توصیف و از آن ستایش کرده است. آقای مون همچنین از دو کشور خواست این موضوع را از راه دیپلماسی دنبال کرده و از برخورد نظامی پرهیز کنند. ترکیه میگوید هواپیمای سرنگون شده آن کشور مسلح نبوده و احتمالاً به اشتباه وارد حریم هوایی سوریه شده است. با این همه آنکارا سرنگونی این هواپیما توسط سوریه را توجیه ناپذیر و غیر قابل قبول خوانده. مقام‌های ترکیه اعلام کردند امروز یک شنبه واکنش دقیق‌تر خود در قبال سرنگونی هواپیمایشان را اعلام می‌کنند. بشار اسد رئیس حکومت سوریه دستور تشکیل کابینه جدید این کشور را صادر کرد. این دستور حدود دو ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی صادر شده و مخالفان بشار اسد تاکنون انتخابات را تحریم کردند. ریاست کابینه جدید بر عهده رائد حجاب وزیر فعلی کشاورزی خواهد بود که از اعضای اصلی حزب حاکم بحث است. وزیران خارجه، دفاع و کشور در سمت‌هایشان ابقا می‌شوند. صدور دستور تشکیل کابینه جدید در حالی است که قرار است هفته آینده نشستی در ژنو برای بررسی اوضاع سوریه برگزار شود. و در پی برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری پاراگوئه، حکومت‌های چپگرای بولیوی، نیکاراگوئه و ونزوئلا گفتند رئیس جمهوری جدید را به رسمیت نخواهند شناخت. آرژانتین و شیلی هم به شدت از برکناری او انتقاد کردند. پس از آنکه 17 نفر در درگیری میان کشاورزان معترض و پلیس در پاراگوئه کشته شدند، پارلمان این کشور رأی به برکناری فرناندو لوگو رئیس جمهوری چپگرا داد و فردریکو فرانکو را به جای او برگزید. اتحادیه اروپا هم با ابراز نگرانی از تحولات پاراگوئه خواستار احترام به خواست مردم در این کشور شده است. و غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌های ایران به خبرگزاری گفته است که در ایران زندانی سیاسی وجود ندارد.
سپاسگزارم. کیان معنوی بود و تازه ترین خبرها و گزیده ای از آنچه که در این آخرین بخش از صبحانه با خبر ما خواهید شنید. اصلا زندانی سیاسی نداریم، اینها زندانی امنیتی هستند، رئیس سازمان زندان ها میگوید. در گفتگو با کارشناس فرهنگی رادیو فردا از خبرهای فرهنگی آگاه می شوید و مروری خواهیم داشت بر عناوین روزنامه های صبح امروز. همین ها و هم بسیار بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. رئیس سازمان زندان‌ها می‌گوید در ایران اصلاً زندانی سیاسی وجود ندارد، بلکه این افراد زندانی امنیتی هستند. غلام حسین اسماعیلی روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر در رابطه با مرخصی این زندانیان هم گفته که استفاده از مرخصی برای زندانیان امنیتی ممنوع نیست، اما تنها با موافقت شخص دادستان امکان پذیر است و حتی قاضی هم نمیتواند دستوران را صادر کند. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا در گفتگویی با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، ابتدا از او پرسیده منظور مسئولان جمهوری اسلامی از زندانی امنیتی چیست؟
یعنی اینکه اینها اقدامی کردن که به روایت اونها، به تشخیص اونها ضد امنیت کشوره و همین یعنی جرم سیاسی، یعنی جرمی که در ردیف جرائم عمومی نباشه، مثل قتل، مثل دزدی، مثل کلاهبرداری. خب وقتی اینها نباشه و مربوط به ساختار حکومت باشه اسمش جرم سیاسی است. ولی با توجه به اینکه در قانون اساسی جمهوری اسلامی گفته شده که جرائم سیاسی باید در دادگاه‌های دادگستری با حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار بگیرند و 32 ساله که جرائم سیاسی در دادگاه‌های انقلاب و بدون حضور هیئت منصفه مورد رسیدگی قرار می‌گیرند، بنابراین این شخص و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه چاره‌ای ندارن مگر اینکه بگن که بله در ایران مجرم سیاسی نیست و اینا مجرمین یا متهمان ضد امنیتی یا به قول اونها امنیتی هستند، و این هم که دادستان باید اجازه بده باز از اینا رفع مسئولیت نمیکنه، برای اینکه دادستان هم مسئولیت حقوقی داره و خب مسلم است که ندادن مرخصی به زندانیان سیاسی به خصوص در موارد حاد از مسئولان جمهوری اسلامی سلب مسئولیت نمیکنه.
آقای اسماعیلی رئیس سازمان زندان‌ها در بخش دیگری از صحبتاش اشاره کرده به زندانیان مربوط به مواد مخدر و گفته که بندهای این زندانیان از بندهای سایر زندانیان جداست و جدا نگهداری میشن. آقای لاهیجی، گزارش‌هایی که شما دریافت کردین در این باره چطور بوده؟
ما گزارش‌های زیادی دریافت کردیم و این شخص با نهایت وقاحت دروغ میگه. آخرین موردش نرگس محمدی است. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، ساکن تهران، اولا اونو به زندان زنجان منتقل کردن و اونجا با زندانیان عمومی در یک بند هست و از جمله زندانیان مواد مخدر. موارد دیگه ما دیدیم، چه در زندان اوین چه در زندان رجایی شهر، بارها و بارها خانواده های زندانی ها نسبت به این موضوع با ما تماس گرفتن، چه تلفنی چه از طریق ایمیل. این هم یک دروغی است در کنار دیگر دروغ‌های مسئولان جمهوری اسلامی.
آقای لاهیجی، موضوع دیگری که آقای اسماعیلی در صحبتاش بهش اشاره کرده سرانه هر زندانی هست و گفته که سرانه هر زندانی در ایران 5000 تومنه. با توجه به گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، که وضعیت بهداشتی، غذایی و امکانات پزشکی در زندانهای ایران رو پایین‌تر از استانداردهای دنیا توصیف کرده بود، شما این سرانه رو کافی میدونید؟
میدونید که متاسفانه با آقای احمد شهید اجازه ندادن به ایران بره و نزدیک وضعیت زندانیان ایران ببینه، زندانیان سیاسی رو ببینه. ولی دو موضوع است. نخست اینکه آقای احمد شهید با بیش از 80 تن از کسانی که طی 3 سال اخیر از ایران اومدن و بسیاری از اونها در ایران زندانی بودن مصاحبه کرد و اونها مشاهدات خودشون رو گفتن. دوم اینکه شما ببینید آمار بیماری در زندان‌های ایران به ویژه در مورد زندانیان سیاسی چقدر بالاست و این نشون میده که وضعیت تغذیه در زندان‌های ایران بسیار پایینه. حالا آقای احمد شهید میگن که از نظر استانداردهای بین‌المللی، در حال با گرانی روزافزونی که هست، خب من نمیدونم 5000 تومان واقعا در ایران امروز باش میشه چقدر مواد غذایی تهیه کرد. برای اون چیزی که مسلم است این است که وضعیت غذایی زندانیا بسیار بده، به خاطر همینم آمار بیماری روز به روز بیشتر میشه و از این حیث هم متاسفانه جمهوری اسلامی برخلاف اصول کلی که باید بر زندان حاکم باشه عمل بکنه.
عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و نایب رئیس فدراسیون جوامع مدافع حقوق بشر، به پرسش‌های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می‌داد در مورد اینکه رئیس سازمان زندان ها میگوید در ایران اصلا زندانی سیاسی وجود ندارد، بلکه این افراد زندانی امنیتی هستند. سوال این بود که زندانی امنیتی به چه معناست؟ و اما پرسش روز رادیو فردا، فرصتی هست که این پرسش رو براتون اعلام کنم برای بار دوم، و اون این هست که با عمیق‌تر شدن بحران سوریه، تلاش‌ها در عرصه بین المللی برای خاتمه دادن به این بحران و پایان کشتار غیر نظامیان هم هر روز بیشتر میشه. به نظر شما شنونده ما، حکومت ایران در این میان میتونه نقشی ایفا کنه؟ نظرتون رو با ما در میان بگذارید. به نظر شما آیا حکومت ایران به تلاش‌ها و همکاری‌ها برای توقف خشونت‌ها خواهد پیوست؟ نظر شما برای ما و دیگر شنوندگانمون مهمه. اگر با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و با صدای خودتون پیام بگذارید، میتونیم با صدای خودتون نظراتتون را در برنامه‌های مختلف از جمله صبحانه با خبر پخش کنیم، همان گونه که در بخش نخست تعداد زیادی از نظرات شما را شنیدیم. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420 پیش شماره همیشگی است، 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک جایی که ما هستیم، 22 11 22 112، 22 11 22 112 شماره پیامگیر رادیو فردا در تمامی ساعات شبانه روز در اختیار شماست که چه در مورد پرسش روز و چه در مورد هر مسئله دیگری که مد نظرتونه نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. 20420 603-87-41-50، 20420 603-87-41-50. و اما اگر میخواید به ما ایمیل بزنید، info@radiofarda.com. خانم سهیلا از کرج در مورد سوال روز نوشتن: بنی آدم اعضای یکدیگرند، بیایید فارغ از هر ایده و تفکری دعا کنیم هر چه زودتر کشتار مردم بیگناه سوریه به آخر برسه و همه به صلح و آرامش برسند. سپاسگزاریم از تماس شما.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
و نوبت میرسه به خبرهای فرهنگی. اجازه بدید که با کارشناس فرهنگی رادیو فردا فرج سرکوهی همراه بشیم تا خبرهای فرهنگی رو از او بگیریم. آقای سرکوهی صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم رمانشاد، صبح شما و شنوندگان عزیز بخیر.
آقای سرکوهی، چند روز پیش مجوز نشر چشمه به اتهام قصد انتشار کتابهایی که وزارت ارشاد نامطلوب اونها رو تلقی میکنه لغو شد. دیروز وزیر ارشاد از برخورد با ناشرانی خبر داد که به گفته او کتابهای مشوق بی‌بندوباری رو برای انتشار پیشنهاد میکنن. به نظر میرسه که مرحله جدیدی در سانسور کتاب آغاز شده. حالا به نظر شما آقای سرکوهی، هدف وزارت ارشاد از اجرای این مراحل و این مرحله چه است؟
نخست توضیح بدم که حتما هم شنوندگان عزیز میدونن که در ایران هر کتابی بخواد چاپ بشه باید نسخه خطی یا نسخه اول اون حروف چینی شده اون به وزارت ارشاد ارائه بشه و این یه اداره هست به نام اداره بررسی کتاب که همون اداره سانسور هست. اینا کتاب رو میخونن، تغییر میدن، بعضی نویسندگان ممنوع القلم هستن، بعضی کتابا ممنوع چاپ هستن، بعضی کتابایی هم که اینا اجازه میدن اکثرا با تغییرات و سانسورهای گوناگون هست یا اضافه کردن چاپ میشه. تا حالا خب این خود این یک اقدامی بود برخلاف خلاقیت فرهنگی، برخلاف آزادی بیان، برخلاف نامی حقوق بشر. اما حالا وزارت ارشاد یک قدم فراتر گذاشته، میگه که ناشران، خب طبیعتا ناشران کتابهایی رو که به نویسندگان می نویسن میگیرن و اونو به وزارت ارشاد ارائه میدن، میگن که ما این کتاب میخوایم چاپ کنیم، شما اجازه میدید یا نه. وزارت ارشاد قبلا همونطور شما اعلام کردین، آقای بهمن دوری معاون فرهنگی وزیر ارشاد اعلام کرد که پروانه انتشار نشر چشمه لغو میشه به این دلیل که کتابهایی رو برای چاپ پیشنهاد کرده که از نظر ما نامطلوب هستن یا توهین تلقی میشن، که طبیعتا این جرم نیست، چرا که نشر چشمه رو چاپ نکرده بلکه پیشنهاد کرده برای چاپ. حالا آقای حسینی وزیر ارشاد دیروز گفتن که این که یک ناشری، این جملهشون این هست، این که یک ناشری اثری رو برای مجوز ارائه میکند در آن مملو از بی بندوباری باشد یا اثری که بعضی از شعار آن دارای الفاظ رکیک است درست نیست و این ناشر رو ما باش برخورد میکنیم، معنیش این هستش که نه فقط چاپ کتاب بدون اجازه وزارت ارشاد تعقیب قانونی میشه و تعقیب جزایی میشه، حالا اگر یک ناشری پیشنهاد بکنه یک کتابی رو که اینا نپسندن، به جرم پیشنهادی که از نظر اینها نادرست هست تنبیه میشه. در واقع وزارت ارشاد با این کار داره سعی میکنه که ناشرین رو به ماموران سانسور بدل بکنه، یعنی ناشرا خودشون بنشینن کتاب ها رو سانسور بکنن و کار اداره سانسور رو سبک بکنن. این یک اقدام جدید است، حالا سابقه نداشته، و اینکه مجبور کنن ناشر رو که وظیفه مامور سانسور رو انجام بده، و متأسفانه این کار طبیعتاً خلاقیت فرهنگی رو باز هم دچار خفقان بیشتری میکنه.
و از دنیای نشر به تئاتر بریم. فراخوان 31مین جشنواره تئاتر فجر منتشر شد. در این فراخوان آقای سرکوهی به چه مواردی اشاره شده و ضوابط این فراخوان آیا جشنواره پرباری رو نوید میده؟
بله، همونطور که شما گفتین فراخوان 31مین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر منتشر شد. این جشنواره قراره از 26 دی‌ماه تا 30 بهمن برگزار بشه. حالا ضوابطی که اینا اعلام کردن، اولا گفتن که ما یک رویکردهای ساختاری داریم در این فراخوان، گفتن که ما می‌خوایم تنوع در ارائه گونه‌های نمایشی باشه. این خیلی جالب است، اما با موضوعاتی که اعلام کردن هماهنگی نداره. از طرف دیگه هم گفتن که ما خواهان این هستیم که دستاوردهای جدید تکنولوژی در اجرا در حد امکان در نظر گرفته بشه. توجه بکنیم که در این 30 سال گذشته تئاتر بیش از همه هنرهای دیگه دوچار سانسور بوده. دلیلش هم این هستش که اصولا دولت جمهوری اسلامی ایران از اجرای زنده میترسه، یعنی خب سینما، فیلم، کتاب، شعر، غیره رو میشه سانسور کرد و بعد مطمئن بود که همونطور که اینها خواستند ارائه خواهد شد. اما تئاتر اینا مطمئن نیستند که مثلا یک هنرمندی بر صحنه چه جمله‌ای رو بگه، چون میتونه که یه جمله‌ای رو بگه که اینا به تایید نکردن. بنابراین چون اجرا زنده هست، تئاتر بیش از همه با سرکوب جمهوری اسلامی مواجه بوده. حالا اینا اومدن گفتن که تکنولوژی جدید رو در اجرا به کار بگیریم، اما تکنولوژی جدید طبیعتاً با مفاهیم جدید باید همراه باشه. اما چیزی که در این فراخوان گفتن، رویکردهای مضمونی نشون میده که اینا نمیخوان مفاهیم جدید مطرح بشه. رویکردهای مضمونی که اینا گفتن، یعنی تئاتری که میخواد به جشنواره ارائه بشه، باید این مضامین رو داشته باشه: توجه به دین، آگاهی و اخلاق و فضائل دینی، تلاش در تشویق ترویج ملی، حمایت از کار و سرمایه، توجه به فرهنگ اسلامی، مشاهیر، مفاخر علما و دانشمندان، انقلاب اسلامی و دستاوردهایان، دفاع مقدس و مقاومت و بیداری اسلامی. خب این چیزا که میبینین همه اینا جنبه تبلیغاتی داره و هیچ کدومشون کار اصلی تئاتر رو که ارائه دراماتیک زندگی و ابعاد گوناگون بر صحنه است در اینها منعکس نشده. جشنواره بر اساس این فراخوان در چند بخش برگزار خواهد شد: بخش تئاتر ایران، تئاتر بین‌الملل، تجربه های نو، تئاتر مناطق، نگاه تازه، تئاتر خیابانی، بخش ویژه، مسابقه نمایشنامه‌نویسی و مسابقه نمایشگاه عکس. امیدواریم که این موضوعات که اعلام کردن سختگیری نکنن و اجازه بدن که چند تا تئاتر خوب هم ارائه بشه تا جشنواره قابل بحث باشه و یک نسیمی در او بوزد.
و امروز کارگاه هنرهای سنتی آبگینه و سفال در فرهنگستان هنر افتتاح میشه. از این کارگاه چه خبرهایی برامون دارید؟
کارگاه هنرهای سنتی آبگینه و سفال امروز افتتاح میشه، به مدت یک ماه ادامه داره. محل برگزاریش رواق هنر در فرهنگسرای هنر هست، همونطور شما گفتید. در این کارگاه 8 هنرمند حضور دارند که در عرصه‌های ساخت و تراش شیشه، نقاشی پشت شیشه، ساخت و نقاشی روی سفال، ساخت خرمهره و همچنین نقاشی روی چینی، کریستال و سرامیک، شیشه‌گر دمی و بلور با طرح گل برجسته کار خواهند کرد. ویژگی این کارگاه این هستش که کسانی که در این کارگاه شرکت دارن به عنوان هنرآموز، در کنار این هنرمندان که استادان رشته خودشون هستن، میتونن به خلق آثار بپردازن و همچنین نمایشگاه آثار این 8 هنرمند هم همراه با نمایشگاه کتاب آثار مکتوب فرهنگستان هنر در محل نمایشگاه عرضه میشه.
آقای سرکوهی، سپاسگزارم. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدارتون باشه.
من از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
شنوندگان خوب رادیو فردا، نوبت اون رسیده که باز هم با همکارم شهرام رفیع‌زاده همراه بشیم و این بار به مطالب و گزارش‌های مهم روزنامه‌ها بپردازیم. شهرام، باز هم به صبحانه با خبر خوش آمدی.
سپاسگزارم الهه، همراه تو و شنوندگان رادیو فردا هستم.
روزنامه تهران امروز از قول معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران نوشته که متخلفان انتخابات سال 88 از سپاه اخراج شدند.
بله، به رغم اون که سپاه پاسداران در 3 سال گذشته همواره اعتراض کاندیداهای معترض آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی و چهره‌های اصلاح طلب به دخالت سپاه در انتخابات رو رد می‌کرد، اما آقای محمد رضا یزدی معاون حقوقی و پارلمانی سپاه پاسداران با گذشت 3 سال از اعتراضات سال 88 به نتایج اعلام شده انتخابات، اعلام کرده که گروهی از اعضای سپاه پاسداران رو که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 مرتکب تخلف شده بودند از سپاه اخراج شدند. روزنامه تهران امروز نوشته که آقای یزدی که از مقام‌های ارشد سپاه پاسداران هست این خبر رو در گفتگو با هفته‌نامه پنجره اعلام کرده و تأکید کرده که تخلفات پاسدارانی که منجر به اخراج اونها شده قابل اعلام نیست، اما اطمینان داده که این افراد باهاشون برخورد شده. روزنامه تهران امروز جزئیات بیشتری در باره اخراج برخی از اعضای سپاه منتشر نکرد.
بر روزنامه ابتکار از واکنش علی لاریجانی به اتهام وارده به برادرانش مبنی بر زمینخواری نوشته.
روزنامه ابتکار گزارشی منتشر کرده درباره اتهامی که در روزهای اخیر از سوی سایت‌های منتقد جمهوری اسلامی به برادران لاریجانی وارد شد درباره زمینخواری و تصاحب زمین‌های دولتی. این روزنامه نوشته که برخی از اسناد از آرشیو برخی از وزارتخانه‌ها به بیرون درز کرده و این اسناد، البته روزنامه ابتکار نوشته که صحتش هنوز تایید نشده، اما با واکنش رسمی علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی مواجه شده و ایشون گفته که اگر کسانی اسنادی درباره زمین‌خواری برادران من دارن میتونن اونها رو به قوه قضاییه ارائه بدن تا قوه قضاییه این اسناد رو مورد بررسی قرار بده. این در حالی هست که روزنامه ابتکار نوشته برادر آقای لاریجانی صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هست و برادر دیگرش محمد جواد لاریجانی هم یکی از معاونان قوه قضاییه به شمار میاد و آقای علی لاریجانی خواستار ارائه این اسناد به برادران خودش شده، در حالی که این اسناد درباره زمین‌خواری صادق لاریجانی و جواد لاریجانی بوده.
روزنامه آرمان نوشته که رئیس سازمان زندان‌ها اصولاً وجود زندانیان سیاسی در کشور را انکار کرده.
به نوشته روزنامه آرمان، غلام حسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای ایران اعلام کرده که ما زندانی سیاسی در حال حاضر نداریم و تنها کسانی که در زندان هستند و از اونها به عنوان زندان سیاسی نام برده میشه زندانیان امنیتی هستند. ایشون گفته که به رغم اون که قوانینی در جمهوری اسلامی برای مرخصی به زندانیان هست، اما این زندانیان که ایشون اونها رو زندانی امنیتی و رسانه ها اونها رو زندانی سیاسی میدونن تنها با دستور شخص دادستان تهران اجازه مرخصی ممکن هست پیدا بکنن.
و بریم به سراغ روزنامه های شرق و رسالت که از وزیر ارشاد اسلامی نوشتن که از برخورد با مطبوعات، خانه سینما و ناشران دفاع کرده.
روزنامه شرق گزارش داده که محمد حسینی وزیر ارشاد اسلامی روز گذشته در اظهاراتی اعلام کرده که وزارت ارشاد با هر کسی که مروج فرهنگ غربی در ایران باشه برخورد میکنه. ایشون اونطوری که روزنامه شرق نوشته به ویژه تاکید کرده که با ناشرانی که کتابهایی منتشر میکنن که ترویج فرهنگ غربی هست برخورد خواهد کرد و از جمله به انتشارات چشمه اشاره کرده و لغو امتیاز پروانه این انتشارات. و آقای حسینی تاکید کرده که من به عنوان وزیر ارشاد اسلامی موظف هستم که با چنین انتشاراتی هایی برخورد بکنم. روزنامه رسالت هم اظهارات وزیر ارشاد رو منتشر کرده و از قول ایشون نوشته که برخی روزنامه ها ضد منافع ملی عمل می کنند و ما وظیفه داریم به عنوان وزارت ارشاد با این روزنامه ها برخورد بکنیم. علاوه بر این روزنامه رسالت نوشته که وزیر ارشاد بار دیگر تاکید کرده که خانه سینما منحل شده و اجازه فعالیت به خانه سینما داده نخواهد شد.
شهرام سپاسگزارم از همراهیت با صبحانه با خبر امروز. خدا نگهدارت باشه.
الهه متشکرم. روز خوبی برای تو و برای شنوندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
Revolutions are created by oppressive conditions. Paranoia.
صبح بخیر، روز و روزگار هممون خوش و خرم. توماج طاهباز هستم، امروزم مهمان شما با یه وبلاگ رادیویی دیگه، با یه پارانویای دیگه. مجله صبحانه با خبر به پایان رسید و ما فرصتی داریم تو دقایق پیش رو گپی بزنیم، پرسشی بکنیم و موزیکی گوش کنیم. دعوتتون میکنم همچنان با رادیو فردا بمونیم. نشست ریو 20 به پایان رسید. احتمالاً اینور و اونور در مورد این نشست شنیده باشین. این نشست بزرگترین کنفرانسیه که به یاری سازمان ملل متحد برگزار شده در ریو دو ژانیرو در برزیل. هدف از این نشست تشویق کشورهای جهان به پیشرفت با حفظ تعادل بود. 50,000 نماینده و سخنران و محقق و دانشمند و فعال در زمینه محیط زیست و چه و چه و چه تو این نشست شرکت کردند. و تو پارانویای امروز به بهانه توسعه با حفظ تعادل و احترام به زیستگاهمون زمین، فرصتی است تا یه نگاهی به رخدادهای همین چند سال گذشته بکنیم. هوادارا و حافظای محیط زیست میگن 12 سال گذشته گرمترین سالهای کره زمین بودن، از وقتی البته میشناسیم و گرما رو تونستیم اندازه بگیریم. تو این 12 سال هر سال جایی رکورد جدیدی ثبت شده، بیشتر از همه تو قاره فقیر آفریقا. فجایع طبیعی تو 20 سال گذشته رو زندگی 4.4 میلیارد نفر از مردم زمین مستقیما تأثیر گذاشتن و جون نزدیک به 1.5 میلیون نفر از ساکنهای زمین رو گرفتن فقط تو 20 سال. منتقدای زیادی از جمله در کنفرانس ریو 20 به شدت از اهمیت کمی که به زیستگاهمون میدیم انتقاد کردند. اونا حتی برگزاری نشستای مثل نشست ریو رو بیشتر نمایشی دونستن تا برداشتن قدمای عملی. اما خیلی از سیاستمدارا و نماینده های دولتی از قدمای عملی که برداشته شده حمایت کردند. و ظاهراً شرکت کننده های نشست ریو با این موضوع روبرو شدند که در حال حاضر مهمترین چیز استفاده از انرژی ارزونه، انرژی که مردم به راحتی بهش دسترسی داشته باشند، در ضمن جلوی پیشرفت و توسعه رو هم نگیره. نشست ریو 20 به پایان رسید و بعضی از شرکت کننده ها میگن شاید تو نشست ریو 40 که 20 سال دیگه میتونه برگزار بشه ممکنه خیلی از فرصت ها برای همیشه از دست رفته باشن. از 20 سال پیش که نشست اول در ریو دو ژانیرو برگزار شد، 300 میلیون هکتار از جنگلای زمین به طور کلی نابود شدن. کافیه فکر کنیم ریاهامون دارن آروم آروم سیاه میشن. Hearing Going Going On از Greg Brown. Dark laughter on the teeter-totter, an old song floats across the water. I know I should pack up and move on. One note Johnny's proliferate, the wind rises, the hour is late. You're in the going, going, gone. My heart ain't mine, my heart is yours, or else I left it out of doors like a baseball glove out on the lawn. I'd walk through fire to retrieve it, but still you never would believe it. You're in the going, going. Everywhere you look, you see more of you and more of me, scrambling for the goods, the lines are drawn. Peace and quiet, is there any? We are the beautiful, too many. You're in the going, going. I live alone and love everyone, and I feel pretty good. Is that so wrong? Passion called and I would blow it. Now I'm an old Chinese poet. You're in the going.
قطعه‌ای که میشنوید اسمش از شادی و امید. با این قطعه میخواییم به شما خدا نگهدار بگیم. حاوی هزار امید و آرزوی ماست این قطعه برای یکایی که شما عزیزان شنونده و با همین امید و با هزار آرزو این صبحانه با خبر رو به پایان میرسیم. با آرزو این که فردا ساعت 7 صبح باز هم شنونده ما باشید. تا نوبتی دیگه، خدا نگهدار یکایک که شما باد.